دولت دکتر علی امینی و وزیر فرهنگ یا شاید همون هنگام آموزش و پرورش شده بود محمد درخشش که رهبری جامعه لیسانسه های دانشسرای عالی رو بر عهده داشت کشید همینطور یه شخصیت در گذشته زندگی پرفراز و نشیبی داشت مثل دکتر ارسلانجانی به وزارت کشاورزی انتخاب شد یکی از نمایندگان حزب توده در مجلس 14 آقای علموتی به وزارت دادگستری انتخاب شد و مجلس رو هم پادشاه منحل کرد و باید که انتخابات در ظرف مدتی پیشبینی شده ای انجام می شد که نشد. جبهه ملی از فرصت استفاده کرد و درخواست برگزاری یک میتینگ در جایی که اون هنگام میدان جلالیه گفته می شد و بعدها بدل شد به این پارکی که اکنون هم هست. اون میتینگ میشه گفت به تقریب بزرگترین میتینگی بود که بعد از کودتای 28 مرداد 1332 انجام گرفت. نظم دهنده و گرداننده میتینگ یکی از عضوهای برجسته حزب ملت ایران بود که شاید دوبار هم نامش رو بردن، آقای خسروی سیف. و خب نیروی شهربانی هم دستور داشت به هر حال از نخست وزیر جدید که برای برگزاریش ایجاد جلوگیر و درد سر نکنه. میتینگ برگزار شد تا اونجایی که در یادم هست روزنامه ها اون هنگام نوشتن بیش از 150,000 که برای اون زمان شمار چشمگیری بود و به طور قاطع میشه گفت که از زمانداری مصدق بزرگ چنین گرد همایی نبود. در اون آقای دکتر میتینگ آقای دکتر کریم سنجابی، آقای دکتر غلام حسین صدیقی و آقای دکتر شاخی‌پور بختیار سخنرانی هایی داشتن و سرانجام من قطعنامه میتینگ رو خوندم و اضافه بر قطعنامه یادم هست که گفتم ضمن سپاسگزاری از گردماندگان و این خواهش که با آرامش پراکنده بشند و بهانه‌ای به دست دشمنان مردم ندند و یادم هست اطمینان دادم که همین قهر قهر و خاموشی خشمگین دیکتاتوری را از پا در خواهد آورد. کمیون میتینگ خیلی اثرگذار بود و به هر حال جبهه ملی دوم رو به گونه اساسی ترین تشکل مردمی که همونطور که گفتم چند حزب بازوی عملش بودند در آورد. بعد تا اندازه هم خشم دربار و شخص پادشاه رو برانگیخت، چون پیش خودش فکر میکرد که انعقاد کننده قرارداد کنسرسیوم نباید به ملی ها که با اون قرارداد سخت برخورد داشتن اجازه گرده همایی، اونم گرده همایی با چنین قدرتی بده. خب دکتر امینی ناچار شد که یک کمی جلوی فعالیت های جبهه ملی رو بگیره، از گسترشش جلوگیر بشه، به شکلی که هنگامی که جبهه ملی در یکی دو ماه نیم بعد درخواست برگزاری میتینگ دوباره در میدان جلالیه برای روز 30 تیر که با قیام ملی زمان دکتر مصدق در برخورد هنگامی بود خواست گرده همایی داشته باشه. از چند روز به گرده همایی شروع کردن به چیز دستگیری کسان. در گفت و شنود هایی هم که شده بود میونه کسانی از جبهه ملی یا کسانی از سردمداران دولت، دکتر امینی پافشاری میکرد که هر روز دیگه ای به امکان میتینگ داده میشه، ولی روز 30 تیر رو اعلی حضرت اجازه نمیده. از چند روز قبل شروع کردن به دستگیری کوشندگان جبهه ملی و حزب‌های وابسته به جبهه ملی، و شب 30 تیر هنگام که من با دیگر عضوهای شورای مرکزی جبهه ملی می‌رفتیم به ابن واوی برای اینکه در مزار شهیدان فاتحه خوانی و گلگذاری انجام بشه، وقتی از اتومبیل پیاده شدیم نیروهای شهربانی آمدند و همه رو سوار یا همون اتومبیلای پاسبان درش گذاشتن، افسری از شهربانی گذاشتن یا اتومبیلای دیگه، همه رو گرد بودند. آیت الله طالقانی را هم که با یه عده از عضوهای جمعیت نهضت آزادی که تازه تشکیل شده بود درست همون روز 28 اردیبهشت که اون میتینگ برگزار میشد، آیون به رغم دعویه‌داری با دیگران بودن و مصدقی هم نشیدن، به اعلام تشکیل نهضت آزادی کردن و در یه خونه مال آقای فیروزآبادی، پسر آیت الله فیروزآبادی ماست، همین تنکاب خونه جنوبی جلسه تشکیل داده بودند که بنیادگذاری سازمان سیاسی جدیدی رو عنوان کنند. به این ترتیب جدا کرده بودند صفشون رو در از دیگران. اما به هر حال در شب سی تیر آیت الله طالقانی و یه عده از جوانان که با ایشون بودن، اینها هم بازداشت شدن. ما به زندانی در داخل شهر، اون وقت گفته می شد زندان موقت شهربانی، بردن و هر کدوم چند روزی نگه داشتند. آیت الله طالقانی رو بعد از 48 ساعت، چون شب جمعه هم بود، تا روز شنبه نگه داشتند و تدریج شروع کردن به آزاد کردن. از جمله روز نهمش دکتر سنجابی و بعد من رو هم آزاد کردن. دیگه بعد از این روز که روز سی تیر را زد و خورد های زیادی میون دانشجویان و کوشندگان جبهه ملی با نیروهای انتظامی شده بود، کلوپی رو که جبهه ملی گرفته بود در بعد از خانه 143 در خیابان دمشق، در خیابان است که از خیابان کاخ اون هنگام به سوی پهلوی اون هنگام می آمد. بعد اون کلوپ رو هم تسخیر کردن و دیگه جبهه ملی در تمام مدت امینی و سالهای بعد باشگاهی به دست نیاورد. مبارزات از اینجا بیشتر تمرکز پیدا کرده بود در دانشگاه و در این 16 آذر مانند همیشه با رهبری دانشجویان وابسته به جبهه ملی برگزار شد. بعد همینطور کوشش‌های دیگه بیشتر در فضای دانشجویی و گاهی در بازار بود که در یه برخوردی که در برنامه های چیز هم پیشبینی نشده بود، جبهه ملی هم پیشبینی نشده بود، پاره ای از جوانان دانش آموز وابسته به جبهه ملی پدید آوردن، حرکتی کردند که بعدها نامیده شد به عنوان حرکت های روز یک بهمن و با نیروی پوچی گسترده ای از چفبازها به دانشگاه حمله شد و بسیاری از کوشندگان، رهبران و کوشندگان جبهه ملی را هم دستگیر کردن. ولی من این هنگام چون پاری از کارهای سازمانی رو انجام میدادم، قرار شد از دسترس به دور باشم. بعد از نوروز رهبرهای جبهه ملی رو هم به تدریج آزاد کردن و اینها این زمان دیگه با برخوردهای نهانی میانه دولت امینی و جناح دیگر از هیئت حاکمه با رهبری خود شاه وجود داشت. خوب پیدا بود که دکتر امینی با فشار بیش از همه شاید ایالات متحده آمریکا به شاه روی کار آمده بود. شاه برای اینی که وضع خودش رو ترمیم بکنه سفری به آمریکا کرد و اون چنان که عامیانه گفته میشد که اونجا صحبت کرده که هرچی شما میخواهید به دست من خودم انجام میدم. بالاخره بعد از اون برخورد یک بهمن 40 که گفتم بیشتر سران جبهه ملی هم دستگیر شده بودن، شکاف های بین شاه و امینی بیشتر شد و اینجا دیگه جبهه ملی فعالیت اونچنان گسترده‌ای که نیروی اصلی اپوزیسیون تلقی بشه نداشت، بود ولی نه چندان شکل گرفت. در سال تیر ماه یا اوایل مرداد با 1341 چیز سر بودجه به خصوص چهز کردن بودجه دفاعی کشور بین شاه و دکتر امینی اختلاف پدید آمد که دکتر امینی استعفا بود. چه بسا امیدوار بود همون کسانی که فشار رو بردن برای روی کارش روی کار آمدنش اینجا هم فشار بیارن برای باقی موندنش بر کرسی نخست وزیر، ولی چنین چیزی پیش نیامد. شاه امیر اسدالله علم رو به نخست وزیری برگزید و تمام اون برنامه هایی را هم که امینی پیش کشیده بود مانند اصلاحات ارضی، حتی با در اختیار گرفتن اون شخصیتی که قرار بود اصلاحات ارضی رو گردانندگی کنه یعنی دکتر ارسنجانی، اینا همه کار رو همه برنامه رو شاه خودش شروع کرد به دنبال کرد. در این فرصت البته جبهه ملی و حزب هایی که در اون بودن بیشتر به سازمان دهی می پرداختند که به کنگره سال 1341 در آذر ماه 1341 انجام شد، انجامید و در این درون کنگره اختلاف های میان نیروهای وابسته به جبهه ملی هم بر سر انتخاباتش هم بر سر طرز کارش هم بر سر سیاستی که پیش گرفته شده بود از سوی جبهه ملی اختلاف هایی بود و به هر حال بعضی کارهای نچندان درست در انتخابات کنگره انجام گرفت که حاصل کار کنگره حزب ملت ایران نمایندگانی که از حزب ملت ایران بودند یا نمایندگانی که این حزب در شورای جبهه ملی داشت یا کسانی که عضو حزب بودند و به نمایندگی از دانشجویان انتخاب شده بودند یا از سایر صنف ها به اضافه دانشجویان روی پای خود ایستاده و دارای استقلال یک اقلیت خیلی قوی رو در کنگره تشکیل میدادن و بقیه گردانندگان اکثریتش رو داشتند. در کنگره خب اختلاف نظرهای پیش آمد، بیشتر بر همین پایه بود که طرح سازمانی که برای جبهه ملی پیش کشیده شده بود در خور یک جبهه نبود، به درد یک حزب میخورد، چون جبهه خب تعریفی که ازش میشناختیم و اون هنگام شناخته شده بود از در همه جای دنیا از گرد هم آمدن حزب ها و سازمان های سیاسی، سازمان های صنفی گوناگون تشکیل می شد و حزب خب از افراد دارای هم مرام و پذیرنده سازمان و رهبری. در این طرح غلط سازمانی که پیش گرفت جبهه ملی سبب شد پاره از نیروها از جبهه ملی بیرون موندن. البته شاید اختلاف سلیقه های دیگری هم بود ولی بیشترینش همین اختلاف روی طرح سازمانی بود و اختلاف روی برداشت از وضع سیاسی هم دنبال داشت. دو طرز فکر وجود داشت اون هنگام که یکی خواستار مبارزه جدیتر با شاه بود و پایگاه اصلی دیکتاتوری و وابستگی بیگانه رو دربار تلقی می‌کرد. یه طرز فکر که حتی در مدتی به هر حال یکی از چیزهایی که در سیاست، موضوعی که در سیاست پیش میاد انتخاب بین بد و بدتر. اون هنگام دکتر امینی جناح بد حاکمیت تلقی می شد و شاه جناح بدتر. عده‌ای در درون جبهه ملی این باور رو داشتن که نباید از امینی با اون پیشینه پشتیبانی کرد، ولی در این حال نباید که جوری قرار باش به مبارزه پرداخت که در ردیف در با اون چه که در راستای اون چه که در بار خواهانشه پیش رفت و میشه گفت اقلیت کنگره طرفدار این فکر بودن که همه نیرو برای در هم شکستن وضع دربار باید گذاشته بشه و پیش رفتن به سوی انتخابات آزاد. اما خب اینجا دیگه شاه با ابتکارها و راهنمودهایی که دریافت کرده بود میکوشید که وضعش رو استوار کنه و مردم رو در یک فریبندگی فرو ببره که اون کنگره دهقانان رو تشکیل داد و صحبت اصلاحات ارضی و چند کار دیگه‌ای که به عنوان مبارزه به عنوان انقلاب سفید بعدها شناخته شد پیش ببره و اعلان رفراندوم کرد. در اینجا یه عامل تازه‌ای که وارد مبارزه شده بود میشه اونچنان که سالها بعد عنوان شد نهضت روحانیون یا برخورد با دیکتاتوری با برداشت‌های دینی تلقیش کرد. بر سر همین چیزهایی که ظاهرسازی‌هایی که شاه به عنوان انقلاب می‌کرد یه اختلاف‌های پدید آمد به شیوه انتخابات انجمن‌های شهر و اینکه شرط مرد بودن درش ذکر نشده بود اعتراضی کردن. بعد نسبت به اصلاحات ارضی اعتراض هایی شد که این با اسلام ناسازگار چنین شد. به هر حال وقتی اعلام رفراندوم شد جبهه ملی به شدت جلوش ایستاد و شعاری که طرح شد اصلاحات آری دیکتاتوری نه و دانشجوها که همیشه تندتر عمل میکردن این شعار رو تکمیل ترش کردن اصلاحات ارضی آری دیکتاتوری شاه نه. بر سر همین به تقریب تمام رهبرای جبهه ملی رو دستگیر کردن و من و عده‌ای از دوستانم به دلیل اینکه قرار بود در همون میدان جلالیه برای روزی که شاه عنوان برای رفراندوم دعوت کرده بود جبهه ملی گرد همایی داشته باشه که من رو برای گردانندگی اون میتینگ چیز کرد. به این دلیل وقتی همه رو دستگیر کردن من و بعضی از دوستانم پنهان شدم. اگه اجازه بدید گفتم در هفته نخست بهمن ماه 1341 بخش بزرگی از رهبران جبهه ملی و گردانندگان سازمان های گوناگون شدن را از جمله سازمان دانشجوییش یا سازمان بازار دستگیر کردن. در کنار این موضوع چون نهضت آزادی هم جداگانه اعلامیه‌ای داده بود رهبران نهضت آزادی را هم دستگیر کرد. یه بخشیشون در زندان قصر برده بودن یه بخشی در زندان قزلقله. البته شخص الهیار صالح رو اول برده بودن به یه باشگاهی بعد شون اعتراض کرده بود که من رو هم ببرید پیش دوستانم ایشون رو هم به زندان قصر برده بودن. همونطور که گفتم اون روز من قرارگاه های ویژه‌ای درست کرده بودم و میتینگ بدل شد روز شش بهمن بدل شد به میتینگ های موزه‌ای خیلی گسترده و زد و خورد با حکومت و دستگیری بسیاری از کوچنده. با این همه من تا نیمه اسفند 1341 چون در گذشته هم بارها این کار رو کرده بودم، کارا رو به گونه از پنهانگاه هایی که داشتم گردانندگی می کردم که در اون روز هم دستگیر شدم و بردنم به زندان قزلقلی. دیگه شروع شده بود حرکت های روحانیون و پیاپی خبر می رسید یا دیده می شد که بعضی از روحانیون رو بازداشت کردند. بعد البته کشید به موضوع نوروز و موضوع تهاجم به مدرسه فیضیه و بعد قیامی در جنوب که پاره از ایلها مانند قشقایی، بویر احمدی و از دشتی و دشتستان اینا هم درش شرکت داشتن. در روز عاشورا خرداد 1343 و در 42 ببخشید خرداد 42 و بعد که دستگاه شبانه ایشون رو دستگیر کرد، فرداش 15 خرداد اون درگیری ها در بعضی شهرستان ها مثل قم و بیشتر در تهران، برای اینکه نخستین بار بود که یک مرجع تقلید به اون شکل دستگیر می شد و مردم به اعتراض پرداختن و رویداد خونین 15 خرداد پدید آمد. خب موضوع در این خلال و شکل مبارزه اونا خیلی تفصیل داره که بگم، ولی یه نکته ای رو باید یادآور بشم چون در بعضی از نوشتارها و یادآوری هایی که از اون روزها میشه بعضی آقایون که انحصارگری دیده هاشون رو نسبت به گذشته فرو بسته سخن از این به میان میارن که اون وقت ملی ها کجا بودن، جبهه ملی کجا بود. از چند ماه به 15 خرداد مونده تا چند ماه بعد از 15 خرداد به تقریب تمام رهبران جبهه ملی در زندان بودن. در اون انگام گفتم که رسید کار به اون قیام 15 خرداد و ما اونجا در زندان بودیم، هیچ برامون روشن نبود که وضع چی شده، فقط دیدیم همون گردانندگان زندان یه خورده تعداد نگهبان ها رو اضافه کردن و بعد هم همون استوار ساقی آمد پیش ما که امروز نمیشود از منزلتون غذا بیارن. بعدم اون روی اون ساختمانی که ما ایستادیم دیده میشد که از شهر از بعضی جاها دود بلند میشه، ولی چون ما بالای شهر بودیم، زندان قزلقلی هم جاست که اکنون بدل شده به یک میدان تلبار و شهرداری، صدای گلوله و این چیزها را هم نمیشنیدیم. بعد دیگه خبرها روشن شد چون اونجا ما رادیو و اینها هم داشتیم. بازداشت آیت الله عظما خمینی، آیت الله عظما محلاتی، آیت الله عظما قومی، اینا رو ما خبرش میشنیم، یا بسیاری از روحانیونی که به منبر میرفتند. چند ماه طول کشید اون رگه ناهماهنگی در جبهه ملی هم وجود داشت. گروهی بر این باور بودند که جبهه ملی باید که طرح سازمانی درستی داشته باشه و بتونه در بر گیرنده همه این نیروها باشه، که حزب ملت ایران و من از کسانی بودیم که از این طرز اصلا از شیوه مبارزاتی هم خوب تندتر عمل میکردیم، تندتر انتظار حرکت داشتیم، تا شاه در صدد انجام انتخابات قلابی و اون کنگره آزاد زنان و آزاد مردان در آمد و دانشجوها هم یه میتینگ دعوت کرده بودند برای برای شهریور ما. به هر حال به تدریج رهبرای جبهه ملی رو آزاد کردند و من یادم آخرین نفری که آزاد بودم آزاد شدم، برای اینکه دستگاه کوشش داشت که در میتینگ دانشجویان من دخالتی نکنم، ولی اون رهبرای آزاد شده تقریبا پشتیبانی از انجام میتینگ نمیشد. در مورد رهبرای نهضت آزادی هم چون کارهای جداگانه میکردند، گویا در هنگام در همون روزی که از زندان قصر اینها رو می آوردند، یعنی پاره از رهبران جبهه ملی رو می آوردند به زندان قزلقلعه، یک اعلامیه دست نوشته ای در جوراب آقای دکتر صحابی بوده که هنگامی که آمدن پایین از اتوبوس مینیبوس آورده بودشون، از مینیبوس میمدن پایین، این اعلامیه افتاده بود و دست اونها رسیده بود و گویا اعلامیه خیلی تندی بود. از همینجا حاکمیت تصمیم گرفت که اونها رو تو زندان نگه داره و محاکمه کنه، که به محاکمه جداگانه‌شون انجامید. بعد همطور که گفتم جبهه ملی ها هم آزاد شدن و اینجا اختلاف دیدگاه ها یه خورده افزون تر شد، هم بر سر طرح سازمانی هم بر سر سیاست راه بودی که سرانجام دو نظریه عنوان شد. یکیش رو آقای صالح پیشنهاد کرد به عنوان سیاست صبر و انتظار، و یکیش رو من عنوان کردم به عنوان ایستادگی و کوشش. و تقریبا نظر اونا این بود که وضع موجود در هم شکستنی نیست و تحمل بشود، و نظر من که بعد مورد پشتیبانی دکتر بختیار و کشاورز سعد و به تقریب همه دانشجویان که هنوز از تکاپو نیفتاده بودن تایید قرار گرفت، یک دو جناحی وجود بود. در این حال این جناح فکر میکرد که طرح سازمانی دو درخور همون است که از لحاظ فرهنگ سیاسی شناخته شده برای جبهه، که در برگیرانده همه سازمان های سیاسی و حتی سازمان های نهادهای صنفی که میتونند بر سر چند موضوع با هم دیگه توافق داشته باشند، که بالاخره در نوروز دکتر مصدق ابراز نارضایتی کرد از طرح سازمانی جبهه ملی، نامه های نوشته هست. نامه ها بخشش پاسخ به دانشجویان، سازمان های دانشجویی چه درون کشور چه بیرون کشور، و بخشش به تقریب پاسخ یا رهنمودی برای حزب ها از جمله حزب ملت ایران بود که برای اون گردانندگان جبهه ملی دوم که گزیده کنگره هم بودن، البته من هم گزیده کنگره بودم اما نه هماهنگ با اون، رهنمودایی داد و اونها نپذیرفتند و مبارزه رو تعطیل کردند. ولی اونهایی که نظریه دکتر مصدق رو قبول داشتند به تکاپو برآمدند برای ساختن جبهه ملی سوم. جبهه ملی سوم بیشتر دیده این داشت که سازمان های سیاسی رو جمع آوری بکنه و از همینجا یه پایه همکاری بر سیاق گذشته پدید آمد که حزب ملت ایران، حزب مردم ایران، جمعیت نهضت آزادی ایران، جامعه سوسیالیست ها، چون نظر دکتر مصدق این بود که همه باشند، شروع کردند به کوشش هایی برای پدید آوردن جبهه ملی سوم. حتی حزب ایران یه وضع بلا تکلیفی پیدا کرد، چون در کنگره‌ای که خواست تشکیل بده و داد، کسانی که برای کمیته مرکزی یا هیئت اجرایی انتخاب شدن، آقای صالح شرکت نکرد در اون چیز، ولی بقیه سه نفر بود. یک سو بودند که از مهندس صحابی مهندس حسیبی پیروی میکردن و سه نفر که از دکتر بختیار برای دبیری پیروی میکردن، و در نتیجه حزب ایران از صحنه کارها به کلی دور نگه داشته.